سلام به این برنامه رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5 خوش آمدید. 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. با وصف کشته شدن ده ها سرباز جرمنی از سال 2002 به این سو در افغانستان، صدر اعظم جرمنی میگوید کشورش به ماموریت نظامی خود در افغانستان ادامه میدهد. کوشش میکنیم با یک تحلیلگر در این مورد صحبت کنیم. از قصه های تلخ دخترکان دست فروش در کابل هم میشنوید.
میدونم که میدونم من خود هستم، کار کرده نمیتونم.
باز مادر چی میگه؟
مادر میگه باز بیا میگه کار کن.
معرفی دیگر مطالب تا لحظات بعد. حالا خبرهای مهم با نورالله شایان.
عرض سلام به شنوندگان عزیز، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. جرمنی به ماموریت نظامیش در افغانستان ادامه می دهد. مشاور امنیت ملی افغانستان روی مبارزه با تروریسم و مسائل دو جانبه با مقام های روسی صحبت کرده است و رئیس جمهور امریکا می گوید برای از میان برداشتن منازعه در اوکراین به یک راه حل مسالمت آمیز نیاز است. تفصیل اخبار. صدر اعظم جرمنی میگوید که کشورش به ماموریت نظامی در افغانستان ادامه میدهد. انگلا مرکل و روز جمعه با دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در قصر سفید روی وضعیت افغانستان و مسائل دیگر صحبت کرد. رئیس جمهور ترامپ در یک نشست مشترک خبری با مرکل از وی به خاطر حمایتش از ناتو سپاسگزاری کرد و از ماموریت نظامی جرمنی در افغانستان قدردانی نمود.
می خواهم از رهبری صدر اعظم مرکل برای حمایت از ناتو و تلاش‌هایش در افغانستان تشکری کنم. این ماموریت خیلی پرهزینه بوده و جان باختن بیش از 50 سرباز آلمانی را شامل می شود و ما به قربانی هایشان احترام می گذاریم.
به اساس گزارشی که در وبسایت موسوم به آی کشولتی نشر شده است، از سال 2002 میلادی الی سال 2013 54 سرباز جرمنی در افغانستان کشته شدند. مشاور امنیت ملی افغانستان در دیدار با برخی از مقام‌های روسی در مسکو روی مبارزه با تروریسم و مسائل دو جانبه صحبت کرد. تواب قرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان بر رادیو آزادی گفت که محمد انیف اتمر دیروز با همتای روسیش و همچنان سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه دیدار کرد.
در این دیدارا و ملاقات ها روی مبارزه مشترک با حراس افغانی، مبارزه مشترک با جرایم انسجام یافته و اقتصاد جرمی و همچنان تامین صلح و ثبات در افغانستان گفتگوهای مؤثر صورت گرفت.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید وزیر خارجه روسیه گفته است که مسکو از پالیسی و اولویت های دولت افغانستان در راستای تامین صلح و امنیت حمایت میکند. مشاور امنیت ملی افغانستان گفته است که حکومت افغانستان روسیه را متحد مهم منطقه‌ایش می‌داند و همکاری این کشور را در مبارزه با تروریسم ارزشمند تلقی می‌کند. محمد انیف اتمر دیروز با رئیس سازمان امنیت جمعی نیز در مسکو ملاقات کرده و در این دیدار دو طرف روی جرایم سازمان‌یافته، قاچاق انسان و اسلحه، مسائل مربوط به تروریسم و دیگر تهدیدات که امنیت کشورهای منطقه را با خطر روبرو کرده است صحبت کردند. قرار است وزیران دفاع، داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان فردا از سوی مشان جرگه استجواب شوند. دلیل فراخواندن تاج محمد جاهد، عبدالله حبیبی و معصوم استانگزی به مشان جرگه، افزایش نامنی‌ها در کشور به خصوص حمله بر شفاخانه سردار محمد داود خان در کابل خوانده می شود. محمد آصف صدیقی معاون دوم مشان جرگه بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
دکتور امیدری که مجلس سنا را دعوت کردن به خاطر استجواب، یک از دلایلی می بود که ما از اینا استجواب بکنیم که علل نامی در افغانستان بخواد چی بوده، سوالایی که پیش ما است اونا را ما ارائه بکنیم.
در همین حال ولسی جرگی افغانستان تصمیم دارد تا وزیران دفاع، داخله و رئیس عمومی امنیت ملی را دوشنبه هفته آینده استضاء کند. و دنبال حمله مرگبار بر شفاخانه سردار محمد داود خان در کابل، انتقادات از نهادهای امنیتی افغانستان افزایش یافته و این ارگان‌ها به کوتاهی در جلوگیری از این حمله متهم شدند. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید برای از میان برداشتن منازعه در اوکراین به یک راه حل مسالمت آمیز نیاز است. ترامپ این سخن را به روز جمعه در یک نشست مشترک خبری با آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در قصر سفید گفت و افزود:
من همچنان از رهبری صدر اعظم مرکل و رئیس جمهور فرانسه به خاطر حل نزاع اوکراین جایی که برای یک راه حل صلح‌آمیز تلاش می‌کنیم قدردانی می‌نمایم.
رئیس جمهور دونالد ترامپ از انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی و فرانسو اولاند رئیس جمهور فرانسه به خاطر وساطت در زمینه دستیابی به یک توافق صلح در سال 2015 در اوکراین سپاسگزاری کرد. هدف از این توافق پایان نزاع در اوکراین خوانده شده، اما هنوز هم جنگ میان دو طرف در شرق این کشور ادامه دارد. تا حال در جریان جنگ میان نیروهای دولتی اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین حداقل 9940 نفر کشته شدند. آقای ترامپ گفت که خواهان بهبود روابط با مسکو است. وزارت عدلیه آمریکا اسناد را به کمیته های استخبارات و قضایی کنگره این کشور فرستاده است. کنگره از این وزارت خواسته بود که این اسناد را برایش بفرستد تا مشخص شود که آیا ادعای دونالد ترامپ مبنی بر شنود مکالمات تلفنیش از سوی باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا درست است یا نه. یک منبع حکومت دیروز به خبرگزاری رویترز گفت بررسی ابتدایی این اسناد نشان می‌دهد که در آن هیچ گونه شواهدی که ادعای ترامپ را درست ثابت سازد وجود ندارد. ترامپ ادعا کرده است که سال گذشته در برج ترامپ در نیویورک باراک اوباما به مکالمات تلفنیش گوش داده است. قصر سفید در مورد این اتهام هیچ گونه شواهد ارائه نکرده است. رهبران دموکرات و جمهوری‌خواه هر دو کمیته استخبارات مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در گذشته گفتند هیچ گونه شواهد به دست نیاوردند که ادعاهای ترامپ را تایید کند. حداقل 42 پناهجو پس از آن در نزدیک ساحل یمن کشته شدند که بالای قایقشان آتش باری شد. از این حادثه سازمان‌های بین‌المللی، مقام‌های یمنی و یکی از افراد نجات یافته که شاهد این رویداد بوده خبر دادند. این پناهجویان که اسناد ملل متحد در دست داشتند از یمن به سودان می‌رفتند. یک گارد ساحلی گفت بالای قایق حامل این پناهجویان اواخر روز پنجشنبه سوی یک هلیکوپتر جنگی در نزدیک ساحل یمن در غرب ولایت الهدیده حمله شد. گفته شده است که 80 پناهجو نجات داده شدند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ گفته است که بسیاری قربانیان این رویداد از سومالیا و یمن بودند و از جنگ فرار کرده بودند. و اتحادیه اروپا میگوید که بلاروس باید هر چه زودتر آن عده از معترضان را رها کند که در جریان تظاهرات بازداشت و توقیف شدند. این تظاهرات اخیراً در اعتراض به مالیات حکومت بر افراد بیکار به راه انداخته شد. سخنگوی دفتر امور خارجه اتحادیه اروپا در یک اعلامیه گفت نیاز برای آزادی گرد همایی و اجتماعات باید تامین شود. و افزوده است که معترضان که اخیراً بازداشت شدند به شمول خبرنگارانی که تظاهرات را پوشش می‌دادند باید فوراً رها شود. مقامات در بلاروس از اول مارچ به این سو بیش از 150 نفر را بازداشت کردند. این بود خبرای افغانستان، منطقه و جهان. تشکر از همراهیتان.
تشکر از نورالله شایان. 11:08 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه صدر اعظم جرمنی روی ادامه مأموریت نظامی کشورش در افغانستان تاکید کرد.
جرمنی به مأموریتش در افغانستان ادامه خواهد داد، زیرا ما به مرحله مطلوب نرسیده ایم.
رئیس جمهور آمریکا میگوید آمریکا و جرمنی باید در جهت شکست دادن داعش کار کنند.
از همه مهمتر این است که هر دو کشور باید مشترکاً کار کنند تا مردم ما از تروریسم رادیکال اسلامی حفاظت شوند و داعش شکست بخورد.
مرور بر مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل. وضعیت درد آور و رقتبار دخترکان دست فروش در جاده های کابل.
از خاطری که کار میکنم من تاونه میرم، وقت ندارم، کات که ما مکتب میرفت.
کار نکنیم دیگه، پیسه آرد ما را کی بده دیگه، پیسه را به ما کی بده که ما آرد بگیریم، نان بگیریم، گوشت نمیمانیم با.
برنامه صحت را نیز در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 پیوسته اید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. صدر اعظم جرمنی میگوید که کشورش به ماموریت نظامی خود در افغانستان ادامه میدهد. انگلا مرکل این سخن را به روز جمعه در یک نشست مشترک خبری با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در قصر سفید گفت. رئیس جمهور ترامپ از ماموریت نظامی جرمنی در افغانستان ستایش و از قربانی سربازان این کشور نیز قدردانی کرد. ستار فروغ با استناد گزارش آژانس‌های بین‌المللی جزئیات می‌دهد.
صدر اعظم جرمنی میگوید کشورش به ماموریت نظامی در افغانستان ادامه میدهد. انگلا مرکل که دیروز با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک نشست مشترک خبری در قصر سفید صحبت میکرد، از تمایل برلین برای دوام ماموریت نظامی جرمنی در افغانستان سخن گفت. جرمنی به ماموریتش در افغانستان ادامه خواهد داد، زیرا ما به مرحله مطلوب نرسیده ایم. خیلی خرسندم که ایالات متحده آمریکا نیز چنین گام را برمی‌دارد. ما در کنار هم کار خواهیم کرد. صدر اعظم جرمنی و رئیس جمهور آمریکا روی وضعیت افغانستان و مسائل دیگر صحبت کردند. اکنون بیش از 13,000 سرباز بین المللی در افغانستان حضور دارند و از این میان 980 تن آنها اساکر جرمنی هستند. آقای ترامپ در نشست مشترک خبری با مرکل از وی به خاطر حمایتش از ناتو سپاسگزاری کرد و از ماموریت نظامی جرمنی در افغانستان قدردانی نمود.
I want to thank the Chancellor.
می خواهم از رهبری صدر اعظم مرکل برای حمایت از ناتو و تلاش‌هایش در افغانستان تشکری کنم. این ماموریت خیلی پرهزینه بوده و جان باختن بیش از 50 سرباز آلمانی را شامل می شود و ما به قربانی‌هایشان احترام می گذاریم.
به اساس گزارشی که در وبسایت موسوم به آی کژوالتیز نشر شده است، از سال 2002 میلادی الی سال 2013 54 سرباز جرمنی در افغانستان کشته شده. رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگر بر تلاش برای شکست گروه دولت اسلامی یا داعش تاکید کرد و گفت آمریکا و جرمنی باید در این راستا یک جا کار کنند.
از همه مهمتر این است که هر دو کشور باید مشترکاً کار کنند تا مردم ما از تروریسم رادیکال اسلامی حفاظت شوند و داعش شکست بخورد.
با آنکه ساحات عمده فعالیت داعش سوریه و عراق خوانده می شود، اما این گروه تحرکاتش را در مناطق مختلف افغانستان به خصوص ولایت ننگرهار نیز آغاز کرده است. داعش مسئولیت برخی از حملات در افغانستان به شمول حمله مرگبار بر شفاخانه سردار محمد داوودخان در کابل را به دوش گرفته است.
ستار فروغ گزارش میداد. همین حالا عتیق الله امرخیل کارشناس امور امنیتی و نظامی در کابل از طریق خط مستقیم تلفن با ماست. امرخیل صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. با توجه به بحث رهبران آمریکا و جرمنی روی وضعیت افغانستان، میشه گفت که افغانستان هنوز هم در معراق توجه جهان قرار داره؟
می‌بینن یقیناً جنگ افغانستان جنگ داخلی افغانستان نیست. جنگی است که تروریست‌های بسیار ممالک در این جنگ می‌جنگند و در پالوی از این کشورهای هستند که به اونا کمک میکنند. یعنی افغانستان تنها کشوری است که به مقابل تروریسم می‌جنگه و به کمک البته ایالات متحده آمریکا متحدین از او و ناتو. دیگه به این خاطر است که چیزی را که ناتو و امریکا در قسمت مبارزه با تروریسم طرح می کنه برای ما قابل ستایش است، اما بسنده نیست همین کمک ها.
بله.
خاطر از اینکه 16 سال میشه که افغانستان در جنگ تروریستی می سوزه.
بله. جنرال صاحب.
16 سال چقدر تلفات؟ بله.
با معذرت. آقای ترامپ گفت که امریکا و جرمنی باید در جهت شکست دادن داعش کار بکنن. افغانستان چند بار شاهد حملات مرگبار بوده که مسئولیتش را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته. امریکا و جرمنی برای شکست دادن داعش در افغانستان به نظر شما دقیقا چی کرده میتونن؟
ما از همین خاطر گفتم که فعلا سخنان از اینها یا به طور حکومت های از این بسنده نیست، باید زیادتر شود، قویتر شود، پلان خوب ساخته شود و دقیقا عملیات صورت بگیره. فعلا ببینید تنها اردوی افغانستان یا قوات های نظامی افغانستان فقط میرزن و کمک های لوجستیکی و اکمالاتی را خارجی ها میکنه، یعنی اونا بالفعل در جنگ سهم ندارن. تنها قوات های هوایی امریکا در بعضی جاها البته می جنگن یا به اصطلاح ماموریت خود انجام بدن که اکثرا هم به اشتباهات زیاد بالای مردمان ملکی عملات خود را تمرکز دارن. خب هر صورتش مسئله سر عزیز که اگر راستی اینا می خواهند که تروریسم در افغانستان و در جهان از بین بره، بنان اقدامات سریع قوی و به وقت زمانش ضرورت.
بله صدر اعظم جرمنی بفرماین کوتاه لطفا.
و می خاطر است که من می خواستم برای شما ایره عرض بکنم که اگر می خواهد که اینا را از بین ببره و خاطیانه از بین بره، دو کار بسیار عمده و اساسی صورت بگیره. یکی این که بالای مراکز تروریستی هر کس که اونا را تعلیم و تربیه میکنه، هر کس که پلان بده، هر کشوری که از اونا حمایت میکنه، بالای از اونا هم فشار قطعی و جدی وارد شود تا از عملی که انجام بده از این صرف نظر بکنه و بر افغانستان دیگه تروریست ها را روان نکنه. یک موضوع. موضوع دوم این است که قوت‌های نظامی افغانستان که فعلا در خط مقدم جبهه با تروریزم می جنگه از هر نقطه نظر اکمال بکنه، هم از نقطه نظر قوات های هوایی و هم از نقطه نظر قوات های زمینی. فعلا سلاحی که به دسترس قوات های نظامی ما قرار داره این بسنده نیست.
بله.
از این خاطر است که جنگ با ترازا چیده شده.
بله جنرال صاحب، با مزد که حرف شما را مقطع کردم، صدر اعظم جرمنی گفت که کشورش به ماموریت نظامی خود در افغانستان ادامه میده. سوال مطرح میشه که منفعت جرمنی در تداوم ماموریت نظامیش در افغانستان دقیقا چیست؟
ببینین ما از جرمنی به ماموریت تداوم محسوس نکردیم، به خاطر از اینکه ما 800-900 سرباز نمیتونه در کشوری که در 28 ولایت از اون جنگ جریان داره و اینا تداوم به سمت شمال در 9 ولایت سمت شمال هم جنگ است و اینا 900 سرباز دارم. اینا 900 سربازی که کفایت هم نمی کنه و چیزی محسوس هم نمیشه و نتیجه هم نداره. بنان این ماموریت در کدام قسمت اینا ادامه میده؟ صرف از نقطه نظر سیاسی و یا صرف از نقطه نظر اکمالاتی و یا صرف از نقطه نظر ازی که دویجه ترسن تا تعمیر ساخته؟ به این تروریسم گم نمیشه. اگر اونا میخواهند که براستی با مقابل تروریسم بجنگند و در 9 ولایت افغانستان که در شمال ماموریت شه جرمنی با دوش داره، باید اینا نمایندگی هم داشته باشه، سرباز هم داشته باشه و اکمالات هم درست هم بکنه و در پلانهای استخباراتی و پلانهای نظامی اینا سهم ارزنده خود ادا بکنه.
بله.
تنها در شهر مزار چیز موجود هستن، دیگه کنم چیز ندارن اینا.
با عنوان سوال اخیر از شما، سخنان آنگلا مرکل در مورد دوام ماموریت نظامی جرمنی در افغانستان چی پیام را به دیگر متحدان افغانستان در مبارزه علیه تروریسم میرسانه؟ میشه گفت این میتونه یک مقدار تشویق کننده باشه برای دیگرا؟
خوب است، بخاطر از اینکه همه مردم در آسیا منه، در خود امریکا و در خود اروپا هم از تروریسم تشویش دارن و فعلا جنگ تروریسم در افغانستان و عراق و سوریه در اینجا دوام داره ولی در افغانستان قاطعانه جریان داره. به این خاطر است که کشورهای ناتو که سربازان خود در افغانستان داره و جمعا هم در مجموع تمام کشورهایی که در اینجا 13,000 است، کفایت نمیتونه، باید اینا جدی عمل کنه، از این یک عبرت بگیرن و ماموریتی را که در اینجا انجام میده به نفع مردم افغانستان، به نفع دولت افغانستان و به شکست تروریسم به انجامه. این یک پیام خوب است، ولی به شرط ازی که این عملی شود، صرف در حرف باقی نمانه.
تشکر.
به عمل دیده شود که مردم افغانستان ببینه و جانان ببینه که ناتو اینه واقعا عمل خدا انجام میده، واقعا حرکت میکنه، واقعا بر ضد تروریسم میجنگه. ولی اگر در زیر چیز کاسه باز این کاسه باشه و اینا تروریسم زنده نگاه بکنه که اهداف خود دیگه کشورها رو تامین بکنه، باز یه نتیجه نداره.
تشکر از شما عتیق الله عمرخیل، کارشناس امور امنیتی و نظامی در کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
در کابل باقی میمانیم و این بار از نسیم شفق همکارم میشنویم که روزنامه‌های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره‌های خود را به روابط میان افغانستان و پاکستان، چالش‌های موجود و جستجوی راه‌های حل در این زمینه اختصاص دادند. روزنامه ویسا در مطلب به فیصله کابینه حکومت پاکستان درباره ادغام مناطق قبایلی با ایالت خیبر پشتونخوا پرداخته و به نقل از محمود خان اسکزی رهبر حزب عوامی ملی نوشته است که مناطق قبایلی و ایالت خیبر پشتونخوا مربوط افغانستان است. در مطلب گفته شده این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که اسفندیار ولی خان رهبر حزب ملی عوامی از این فیصله کابینه پاکستان استقبال کرده است. نویسنده مطلب این اظهارات آقای اسکزی را نیز به نشر رسانده که گفته است مطابق قراردادهای موجود مناطق قبایلی باید آزاد نگه داشته شود و به زور تیاره و تفنگ باید با ایالت خیبر پشتونخوا مدغم نگردد. در مطلب به نقل از محمود خان اسکزی با اشاره به مسدود شدن راه‌های تورخم و اسپین بولدک آمده است که تروریستان با استفاده از پاسپورت رفت و آمد نمی کنند، بلکه از پاسپورت بیماران و تجار استفاده می کنند. روزنامه دولتی هواد سرمقالش را به نتایج نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا اختصاص داده است. در سرمقاله به نقل سرتاج عزیز مشاور روابط بین المللی صدر اعظم پاکستان آمده است که به این نشست نیاز بود و در نتیجه آن اعتماد میان دو کشور به وجود خواهد آمد. سرمقاله نویس به اظهارات حضرت عمر زاخروال سفیر افغانستان در اسلام آباد نیز پرداخته که گفته است در این نشست در خصوص مبارزه صادقانه با تروریسم نیز بحث شد و بر ختم بی‌باوری ها میان دو کشور تاکید صورت گرفت. سرمقاله نویس در بازی های جاری سیاسی پاکستان را شکست خورده خوانده و میگوید که به خاطر نجات از غرق شدن به سوی بریتانیا دست همکاری دراز کرده است. و روزنامه آرمان ملی در مطلب نوشته که نشست لندن نمیتواند راه حل مناسب برای چالش‌های موجود میان کابل و اسلام آباد دریابد. در مطلب به نقل از کارشناسان سیاسی آمده است که هنوز نیز میان افغانستان و پاکستان در موضوع چگونگی مبارزه با تروریسم تفاوت دیدگاه وجود دارد. نویسنده مطلب به نقل از لطیف نظری یکی از این کارشناسان نوشته است که تلاش‌های اخیر به خاطر آغاز گفتگوها میان دو کشور بوده و هرگز به معنی ختم تنش‌های موجود میان افغانستان و پاکستان نمی‌باشد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از احتمال برگزار نشدن انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در سال 1396 سخن می زند. بیشتر در این مورد در گزارش از ستار فروغ بشنوید.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید مطالعات تکنیکی در خصوص چگونگی استفاده از تکنولوژی جدید در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها ادامه دارد. هدف از بکارگیری تکنولوژی جدید در روند انتخابات آینده در افغانستان تأمین هرچی بیشتر شفافیت انتخابات خوانده می شود. امام محمد وریماچ رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر بحث‌ها و مطالعات تکنیکی در این مورد که در انتخابات پیشرو از کدام تکنولوژی استفاده شود به زودی نهایی نگردد، انتخابات در سال 1396 برگزار نخواهد شد.
اگر تیم تخنیکی جوابشان زودتر باشه، حتما برای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمک خواهد بود که در تصمیم‌های خود زودتر تصمیم بگیره و اقدام بکنه، و اگر قرار باشه که مطالعات بیشتر صورت بگیره و هر قدر که تال بخوره، تدبیر انتخابات در سال 2017 یعنی زیادتر میسازم، ممکن میسازم، ممکن به تأخیر بفته به سال بعد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تا حال از زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را رسما اعلان نکرده است، اما رئیس دارالانشای این کمیسیون گفت بحث روی برگزاری این انتخابات در خزان سال آینده ادامه دارد. در همین حال شبکه جامعه مدنی برای انتخابات افغانستان یا اکسین میگوید نشانه هایی از قبل موجود بود که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در سال آینده ممکن برگزار نشود. جانداد اسپینغر رئیس این شبکه به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
تنها اگر ما روند ثبت نام یا تحلیل لیست رایدیندگان برام اندازیم که بخشی از هم از اصلاحات است و هم آمادگی در انتخابات شورای ولسوالی تلقی میشه، این کم از کم یک سال وقت در نیاز داره. به این ترتیب اگر ما تکنولوژی بیشتر از جای به جای میکنیم، مخصوصا دفاتر ولایتی، این هم وقت گیر است. در پالی از نظر یادن موجودیت ارادی قوی سیاسی، وضعیت نابسامان امنیتی نشان میده که کمیسیون نمیتونه تا سال آینده انتخابات تدبیر
بکنند. به اساس قانون قرار بود انتخابات ولسی جرگه در بهار سال 1394 برگزار شود، اما این انتخابات به تأخیر افتاد و حکومت از اعضای ولسی جرگه خواست که به کارشان ادامه بدهند. برخی از وکلا و کارشناسان ادامه کار مجلس را خلاف قانون اساسی می دانند. چند ماه پیش چهره های جدید به عنوان کمیشنران کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی معرفی شدند و این اقدام بخشی از اصلاحات نظام انتخاباتی افغانستان به حساب می آید. مشکلات مالی و امنیتی از چالش های دیگر در برابر انتخابات آینده در این کشور خوانده می شود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. وضعیت دختران دستفروش در کابل و قصه های تلخ آنان.
مردکا میگه بیا بریم بچیم چی ما برتان دموتر بشیم ما برت پیسه میتم تو ما واش میم کاکا اگه ای جمیتی بتی اگه نمیتی خب خدا به خیر ببرید.
تا لحظات دیگر در مورد کائنات و همقطارانش به شما بیشتر خواهیم گفت. حالا میپردازیم به تجلیل از روز خبرنگار در هرات. از این روز به روز جمعه در خانه یک خبرنگار بیمار در هرات تجلیل شد. شاپور صابر گزارش میدهد.
امسال برخلاف از سالهای گذشته تجلیل از روز خبرنگار در خانه یک خبرنگار مریض در هرات تجلیل شد. فاروق فیضی خبرنگار تلویزیون آشنای صدای امریکا با دیدن همکارانش نفس تازه کشید. آقای فیضی کمتر از 2 سال می شود که از شدت درد فریاد می کشد. او می گوید این نشست برای دقایقی هم که شده غم و دردهایش را به باد فراموشی سپرده است.
ما به عنوان یک کسی که سالها در این راستا کار کردم و مدت 2 سال می شه مریضم، امروز جمعی از مقامات دولتی هم بخش ملکی و هم بخش نظامی با دوستای خبرنگار آمدن این روز در خانه ما تجلیل کردن. این لحظات به ما باعث شد که من درد و غم و هر چی که داشتم فراموش کنم.
خبرنگاران در ولایت هرات شرایط کار خبرنگاری در افغانستان را بسیار دشوار می دانند. آنان نبود بیمه صحی و عدم حمایت نهادهای رسانه‌ای را یک از عمدترین مشکلات کاریشان عنوان می کنند.
در شرایط کنونی خبرنگارا در افغانستان نیاز جدی به بیمه دارند. متاسفانه نبود بیمه باعث شده تا خیلی از خبرنگارا به دلیل مریضی های حاد که عاید از اونها شده جان خود از دست بدن. فرض مثال فاروق فیضی خبرنگار تلویزیون آشنا ما نگاه می کنیم که امروز با مشکلات جدی بیماری دست پنجه نرم می کنند، اما توان تداوی خود نداره.
در شرایط کنونی خبرنگاران از جمله مظلوم ترین قشر جامعه هستند. خبرنگارانی که بیمارند هیچ کس به کمکشان نمیان. این خود خبرنگاران هستند که همدیگر را کمک میکنن، همکاری میکنن تا مشکلات خود برطرف بسازن.
محمد آصف رحیمی، والی هرات، کار خبرنگاری را یک از وظایف خطیر در افغانستان خواند.
کار خبرنگاری در یک جامعه که در حال جنگ باشه مثل افغانستان کمتر از کار یک سرباز نیست که در خط اول جنگ در مقابل دشمن می‌جنگه. به خاطر است که ما درک میکنیم وظیفه خطیر خبرنگاران، وظیفه مهم خبرنگاران و تعهد می‌سپاریم یک بار دیگر که از اینا حمایت میکنیم.
فعالیت های خبرنگاری در ولایت هرات در غرب افغانستان با چالش های متعددی همراست. عدم ارائه اطلاعات به موقع از سوی مسئولین دولتی، نبود بیمه صحی و نبود مسئولیت امنیتی و شغلی از مهمترین مشکلات خبرنگاران در غرب افغانستان به شمار می رود.
11:30 به وقت افغانستان شد. حالا نورالله شایان با فشرده خبرهای مهم با شماست.
صدر اعظم جرمنی میگوید که کشورش به ماموریت نظامی در افغانستان ادامه میدهد. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان در دیدار با برخی از مقام‌های روسی در مسکو روی مبارزه با تروریسم و مسائل دو جانبه صحبت کرد. قرار است وزیران دفاع داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان فردا سوی مشتان جرگه استجواب شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید برای از میان برداشتن منازعه در اوکراین به یک راه حل مسالمت آمیز نیاز است. و وزارت عدلیه آمریکا اسناد را به کمیته های استخبارات و قضایی کنگرس این کشور فرستاده است.
تشکر از همکارم نورالله شایان. حالا نگاهی می اندازیم به وضعیت دخترکان دستفروش در کابل. آنان از حقوق اساسیشان محروم هستند و کوچکترین خدمات برایشان ارزان نمی شود. تعدادی از آنان به جای رفتن به مکتب کار می کنند و زمینه آموزش لازم برایشان فراهم نیست. به تفاوت در برابر گرمی و سردی هوا به سرکهای کابل بیرون می شوند تا برای زنده ماندن پول ناچیز به دست بیاورند. پس از پخش گزارش مفصلی در این مورد، برنامه صحت پخش خواهد شد. با رادیو آزادی باشید.
سیمی کاکا جان خیر است، نیت دان اگر قلم بگیرد سبب و تنیشه
این دخترکان گدان نه دست فروش هستند. فاطمه 9 ساله در سن مکتب رفتن است. آرزو دارد مکتب برود و معلم شود. اما او در سرکهای پر از گرد و خاک کابل، پایتخت افغانستان ناامن، قلم می فروشد.
پشت مورتر همیده اون کاکا بگه قلم نمی کنه.
مکتب میری؟
نه.
چرا مکتب نمیری؟
از خاطری که کار میکنم من تاو نمیرم. وقت ندارم.
باز تو چقدر خفه میشی که میبینی همسندهای تو مکتب میره تو نمیری؟
خفه میشم. دی خود جور میزنم.
چی میگی؟
کاد که من مکتب میرفت.
از دست فروشی خوش فاطمه نمی آید. او به خبرنگار رادیو آزادی در کابل گفت با این کار مجبور ساخته شده است.
خوشم نمی آید. هیچ. خوش... می خواهیم گدی بازه کنم. می خواهیم ساتیری کنم. می خواهیم که پار برم.
مادر تگان نمیگی که مادر جان من خوب بسیار خورد است نمیتونم کار کنم.
میگویم. میگویم که میگویم من خورد هستم کار کده نمیتونم.
باز مادر چی میگه؟
مادر میگه باز بیا میگه کار کن.
مانند فاطمه، دخترکان دیگر نیز در جاده های کابل، قلم، جنتری، پلاستیک، دستمال کاغذی، کتاب، لیف، مجله و ساجق می فروشند. سرنوشت نامعلوم در انتظارشان است. کائنات که در سرکهای کابل خریطه پلاستیک می فروشد، از برخورد مردان با خودش چونین قصه می کند.
مردکا میگه بیا بریم بچیم چیم ما برتان دموتر بشیم ما بر پیسه میتم تو ما باش میمیم کاکا اگه ایجا میتی بتی اگه نمیتی خدا بخیر ببرید با پدرم همون تو هر روز برمه میگه همون تو بگو.
کائنات 6 ساله بود که به دست فروشی رو آورد. او میگوید مجبور است هم درس بخواند و هم کار کند، ورنه گرسنه خواهند ماند. کائنات صنف 4 مکتب است.
ده بجه مکتب میرم، یک بجه رسخت میشم، با نان خدا میخورم یا اینجا اکار نکنیم دیگه، پیسه یارد ما را کی بتر دیگه، پیسه را به ما کی بتر که ما آرد بگیریم، نان بگیریم، گوش نمیمانیم با.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان نگران وضعیت کائنات و همقطارانش است. سریا سبرنگ، کمیشنر حمایه و انکشاف حقوق زن در این کمیسیون، بر رادیو آزادی گفت این دخترکان در معرض خطر اشکال مختلف سوء استفاده قرار دارند.
ممکن هم اینا علاوه به اینکه از اینا استفاده به اصطلاح اقتصادی میشه، ممکن از اینا سوء استفاده جنسی بکنن. یعنی واقعا هر خطری که فکر میکنیم یعنی امکان وجود داره. ولی من چند مورد که خودم شخصا متوجه شدم که این دخترکا بعضی واقعا بسیار خوش قوارم هستن و هر کدام از این موترا به سرشان آرن میکنن، مثلا دستشان پیش میکنن که بیا که ما برای پیسه میدم، یکی برش میگه بیا دختر ما بشو یا بیا خانم ما بشو و اینا یک رقم خجالت میکشن و بالاخره از پیش موتر دور میشن.
نسرین اوریاخیل، وزیر کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان، نیز باور دارد که دخترکان دست فروش حتما مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. بانو اوریاخیل در صحبت با رادیو آزادی گفت که ادامه این وضعیت تراژدی برای آینده افغانستان است. او خطاب به خانواده های این دخترکان گفت:
امیدوار هستم که مادرکای افغان با مجبوریت هایی که دارن بازم با اون تصیح ها بسازن و دخترکای خود مورد شکار افرادی وحشی قرار ندن. یک تراژدی برای آینده افغانستان، تراژدی به نسل جوان، تراژدی به نام انسانیت و افغانیت در افغانستان. اطفال آینده سازای مملکت هستند. 50% نفوس دخترکان آنی هستند که آینده افغانستان و انکشاف متوازن اخلاق هستند. کسی که درس نمیخواند، کسی که انحرافات اخلاقی را پیدا میکنه و بالاخره استفاده منفی از صورت میگیره، مطمئنم یک جامعه بیبند و بیبار خواهد داشتیم.
بانو اوریاخیل افزود دقیقا نمی دانند که چه تعداد دختر در پایتخت افغانستان دست فروشی می کنند، اما گفت که تصمیم دارند آمار را در این مورد به دست بیاورند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز می گوید هیچگونه آمار در مورد تعداد این دخترکان و خشونت علیه آنان نزدشان نیست، به خاطر که نه خود این دخترکان و نه کس دیگر به نمایندگی از آنان در این کمیسیون شکایت درج نمی کنند. اما سریا سبرنگ، کمیشنر این کمیسیون، تعداد این دخترکان در کابل را صدها تن تخمین می زند.
پلاستیک بخر در خیر بخر بی خیر در پسته بگی در پسته دیتا بس پرتو در پسته که بیست.
مینه 7 ساله صنف 3 مکتب و از باشندگان قلعه وزیر کابل است. او میگوید از 2 سال به این سو در تعطیلات زمستانی مکتب از 10 صبح تا 5 پس از ظهر خریطه پلاستیک می فروشد. آید روزانه مینه به گفته خودش حدود 300 افغانی است.
پدرم غریب است، کارچی نمی کنم. پدرم گفت برو خلطه بپرش که یک روغن چیز بخریم. نداره. 2-3 ساعت پیدا میکنه.
روزانه؟
آه.
خب، بازی پیسه رو چی میکنی؟
پدرم میتم روغن نان چیز میخره برم.
بر اساس معلومات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این دخترکان اکثراً 4 ساله تا 10 ساله هستند. سریا سبرنگ، کمیشنر این کمیسیون، انتظار دارد که گام‌های مشخص برای جلوگیری از دست فروشی این دخترکان برداشته شود.
اول باید اینا رو شناسایی بشن و کسایی که واقعا یعنی محتاج هستن، واقعا یعنی از مربوط خانواده های فقیر هستن، به اونا بدون شک باید که توجه صورت بگیره، باید به خانواده کمک بشه و همچنان باید زمین کار برشان آمده باشه و بعدا بقیه کسایی که مستحق نیستن و شناسایی میشن، کسایی که از اینا سوء استفاده میکنن و به شکل اینا استخدام کردن، اینا باید مورد قید قانون قرار بگیرن، مجازات باید بشن.
نسرین اوریاخیل، وزیر کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان، میگوید اکثریت دختران دست فروش در کابل متعلق به زنان بیوه هستند و متباقی آنان عضو خانواده های بی سواد، معتاد به مواد مخدر و معلولند. نجات دادن این کودکان از وضعیت موجود یکی از مأموریت های این وزارت است و بانو اوریاخیل میگوید امسال یک برنامه را در این مورد به اجرا می گذارند.
ما حمایه خانم های بیوره که در اول برای اینا یک حرفه یاد بدیم و بعد از اون یک کمک مالی کوچک برای اینا شروع بکنیم که اینا خودشان به ذات خدا و ما حرفی را که یاد گرفتن برای خود جور بکنن و بالاخره اینا بتونن اطفال خود و فامیل خود از طریق امور رئیس فامیل که بیوه ها هستن که اکثریت از اطفال مربوط از ماست اینا را ما بتونیم کمک بکنیم. برالاله بیوه ها خانم های خود سرپرست، خانم هایی که شوهرهایشان معتاد است یا متاسفانه معلول هستن. این برنامه را امسال در کابل شروع میکنیم بخیر.
در پهلوی کودکان دستفروش، کودکان هم هستند که در شرایط بسیار دشوار، در داشهای خشتپزی، معادن زغال سنگ و کارخانه های قالین بافی، کارهای شاقه را انجام می دهند.
روغتیا د ژوند شتمنی.
با سلام دوباره، بازم خوش آمدین به برنامه صحت سرمایه زندگی. شما رادیو آزادی را روی امواج 2096 و FM 100.5 میشنوید. شنونده های عزیز، موضوع مورد بحث برنامه بیماری قلبی است و دکتر صاحب احمد خالد سهیل متخصص داخلی عمومی و قلبی در استودیو با ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. دکتر صاحب، به بخش دوم برنامه خوش آمدین. قسمی که قبلا هم اشاره کردین، یک دوست ما سوال کرده بودن که خانم های حامله زمانی که به بیماری قلبی مبتلا میشه، آیا بالای طفل از اثر میگذاره؟ خیر، اگر در مورد طفلشان بگوین که چقدر اگر دوا بگیرن چقدر تاثیر داره.
سوال بجا کردن. ببینین، قبلا هم ما گفتیم که یکی امراضی است که امراض قلبی پیدا میشه و بعدن مادر حامله هست باید که متوجه باشن، به یک سنتر مجهز باشن یا به طفل اختتام بدن یا یکی حامله نشن. بس از امراض قلبی است که از مادر انتقال میکنه به طفل، یعنی کلان امراضی که از طفل از مادر میگیره امی امراض ژنتیک است، یعنی مشکل در کروموزوم ها یا مشکل در امو ژن هایی است که او ژن ها کد گذاری میشه میایه از مادر به طفل و قلب طفل آهسته آهسته میسازه در بطن مادر. یعنی اگر در اونجا کدام کد اشتباه شده باشه میتونه که سبب سوراخ های قلبی شود. بنابراین سوراخ های قلبی کلانترین امراضی است که میتونه از مادر گرفته شود برای طفل انتقال بکنه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. دوست ما کبیر است، چارکار روی خط است.
دکتر صاحب محترم، دوای تقویت جنسی که برای دواخانه فروخته میشه اینا را دکتر صاحب تجویز میته نمیته و نقص از چی است؟ بسیاری مردم میگی تاوان داره یا خوب نه، در قلبی نقص داره، در کدام جای دیگه تاوان داره؟ این نمیره گفتم یک معلومات اگر بتون.
تشکر از شما، تشکر از شما.
موضوع
بسیار بسیار خوب است که خوب سوال کردین که امروزه چیزی که امروز بسیار زیاد هم مشکل در مردم و مریضا هست و بدبختانه مشکل زیادتر هم در دکتر صاحبا. ببینین که امروز هورمون تراپی یا تداوی با هورمون از خود استدبابات خاص داره، یعنی موارد خاص و خاص الخاص است که ما برای مریضای خود هورمون میدیم. مثلا کسایی که اینا گفتن ضعف جنسی، اول علتاش پیدا شود، اسباب پیدا شود، درست معاینات پیشرفته میخواد علت پیدا شود، هم در نزد اگر اینا رنج میبرن از بی اولادی نزد مادر و نزد خود شوهر هردوشان پیدا شود. در صورتی که ضرورت باشه با هورمون، ضرورت اشد باشه با هورمون، نو هورمون دوزش تعیین شده با اساس اما متخصصی که مربوط میشه به این، اون میتونن کنه تجویز بکنن. اما ارتباطش با امراض قلبی، هورمون ها طبعاً هورمون ها زیادتر بالای قلب تاثیر دارن، خصوصا کسایی که برای تقویه جنسی استفاده میکنن. اگر امراض قلبی می داشته باشه یک شخص، دچار دردهای قلبی می باشه و دواهای ضد درد قلب می گیره همراه از این اگر گرفته باشه دواهای تقویه جنسی را، باید دوا را قطع بکنه. خاطر که میتابولیزم زیاد میشه، یعنی سوخت و ساز عضویت زیاد میشه، کار و فعالیت فیزیکی اندام های جنسی زیاد میشه، قلب مجبور است زمانی که یک کس دوای تقویه جنسی را میخوره، قلب ضرورت داره که به مو اعضایی که فعالیت زیاد شده خون برسانه. بنابراین قلبی که خودش راههایش بند است، قلبی که خودش ضعیف شده، خودش ناکارا شده، توانایی خون رساندن در حالت نرمال برای اعضا نداره، چطور میتونه به یک شخصی که دواهای تقویه جنسی استفاده کرده و فعالیت فیزیکی داشته برای اون برسانه؟ بنابراین کار قلب دو برابر سه برابر میشه، میتونه که تشدید بکنه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. برادر ما محمد هاشم،
سلام علیکم.
از ولایت قزوین
شنوندگان محترم،
سلام خدمت شما هم. محمد هاشم جان بفرمایید، سوالتان رو بگوین.
سوال ما از دکتر صاحب این است که یک مریض است، تقریبا همین ضربان قلبش دو دقیقه میتو زیاد میشه که به خیلی گپ زدن نمیتونه. اون از او که خوب شما همی راگاه شاراگاه چیزشی از سر همی تقریبا تا یک روز همیتو درد میکنه. چی تاثیر است از دکتر تو خوش میکنه؟
چند سال است اینجا؟
تقریبا 4 ساله.
چقدر وقت شده است تکلیفشان؟
ای تقریبا یک 4-5 سال میشه. اول کم کم بود تقریبا در سال یعنی تقریبا دمی یک ماه یک دفعه میشه یا دو ماه بود یک دفعه تکلیف برش پیدا میشه.
سیاهی و کبوتی هم برشان پیدا میشه یا نمیشه؟ سیاهی و کبوتی پیدا میشه برشان یا نمیشه برای طفلتان؟
آه میتو بعد وجودشان میتو خاله میکنه همی رنگ زرد میشه.
درست است برادر، سوال شما را گرفتم.
تشکر بسیار زیاد بفرمایید.
تشکر از شنونده ما. گفتن اینا که ضربان قلب طفلشان بسیار زیاد میشه و حتی گفتن دو دقیقه سه دقیقه زیادتر میشه و شارگای گردن از اینا میپونده و سیاه و کبوت ها میگردن و بعدا رنگشان بسیار خاصف و زرد میشه. متوجه باشن برادر ما که چیزایی که اینا گفتن، کوشش بکنن که به یک سنتر نزدیک و بخش قلبی اینا مراجعه بکنن تا یک معاینات بسیار دقیق. بسیار چیزی است که این در کشور ما شما بسیار به صحت کمتر ارزش قائل هستیم ما شما. بنان این تو چیزی که اعراض علائمی که از 4 سال بوده نشانه ها پیش از اینا باید قبلا می‌رفتن، باید حتی در خود ولایت غزنی هم امروز ما دکتر صاحبای هستن که بتوان امراض ابتدایی قلب همونجا تشخیص بکنن، ولی باز اگر اونا به خاطر اطمینان کاملشان باید تشریف بیارن به یک مرکز قلبی برن، در اونجا ساده‌ترین معاینات، یک استجواب بسیار خوب، یک تاریخچه گرفتن یا شنیدن قصهشان به شکل بسیار واضح، یک گراف قلب گرفتن که با 50-60-70 افغانی یک گراف قلب میشه تشخیص میشه که مرض از اینا چیست. و با یک شنیدن بسیار مفت رایگان با آله شنوایی با معاینه میتونیم ما پیدا بکنیم که قلب از اینا خدای نخواسته امروز انشالله که امراض پیشرفته قلب نباشه، ولی متوجه باشن که اینا اینطور آسوده نباشن، باید به سنتر قلبی بیان که امراض قلبی از اینا نظر به شکایتی دارن پیدا شود و تداوی درست شود.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. فکر میکنم یک دوست دیگه ماری خط هستن. بله سلام علیکم، خودم معرفی کنین بعد از سوالتون بگوین.
محمد امان هستم، من از کابل با شما در تماس شدم. من یک مریض دارم، میخواستم از دکتر صاحب چند سوال میکنم. من مریض خود در پیش دکترا بردم، اینا میگن که مشکل قلبی از یعنی است که والای قلبش لیک شده و قسما نلک های قلبشان.
چند سال هستن؟
اونزن 50 ساله.
خب از مشکلشان چقدر وقت میشه؟
تقریبا 4-5 سال میشه.
خب پایشان میپونده؟
میپونده، لبایشان کبود میشه دکتر صاحب، نوکای ناخنش
خب
نفس تنگی خیلی زیاد است، یک قدم را که میگرده باز نفسش زیاد تنگ.
درسته. یکی از امراض قلبی، یکی از اعضای بسیار مهم آناتومیک یا بسیار مهمی که در داخل قلب انستال شده نصب کرده خداوند نوره، او والای قلب است. والای قلب دروازه هاست، دروازه هایی که 4 دروازه داخل قلب ما شما هست. یک دروازه که بین عزین چپ یا خانه که چپ قلب، دلیز چپ همراه با خانه چپ، یک وال دیگه یا راه یا کلکین یا دروازه‌ای که بین دهلیز راست قلب و خانه راست قلب است، و دو وال دیگه هم والای هستند یا دروازه هایی که خون از قلب بیرون میکنن، یکی به شش میبره، یکی هم به تمام سیستم خون انتقال میده. بنان اینا گفتن این وال ها یا بسیار تنگ میشه و یا بسیار شل میمانه. اینا چیزی گفتن والای قلب از اینا عدم کفایه پیدا کرده، لیک شده، شل مانده، مقدار خونی که از دروازه عبور میکنه پس دوباره باید نمیاد داخل از این
دوباره.
اینا والا لیک شده پس دوباره خون میاد، خون درست به اعضا نمیرسه، داخل قلب ناتوان شده، نمیتونه که خون پمپ بکنه، در پشت قلب خون جمع میشه داخل شش ها، بالاخره مایع از داخل رگا فرار میکنه، پیش شخص نفس تنگی هم پیدا میشه، مایع در پایش هم جمع میشه، اینا ضعیفی قلب هم دارن. متوجه باشن که تداوی از این امراض والوولر یا مشکلاتی که در والو قلب است امروزه در یک سنترای بسیار مجهز در کشور خود ما و شما میشه، باید اونا مراجعه بکنن به یک سنتر قلبی که هم به دوا میشه در صورتی که به درجه متوسط باشه یا خفیف باشه، تداویش با دواها میشه. اگر باز تعیین میشه با یک معاینه ایکوکاردیوگرافی، معاینه تلویزیونی قلب، با او دیده میشه که اندازه لیکاژ وال قلبشان چی اندازه هست. اگر متوسط و خفیف باشه تداویش با دوا میشه، اگر از زیادتر باشه میتونن تداوی انواسیو یا تداوی جراحی شوه، ان شاء الله
مشکلات حل میشه. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. برادر ما بریلا از ولایت غزنی روی خط هستن. سلام علیکم بریلا جان. بله بفرمایید، سوال تانه بگویم.
دکتر صاحب خوب دارم،
مهربانی مروره.
مشکل تکنیکی بود، تماسشان فکر میکنم قطع شد. دکتر صاحب، یک دوست ما به نام سمیع‌الحق صافی در صفحه فیسبوک پیام موندن و گفتن که یک بیماره که در مقابلشان مثلا به مشکل قلبی دچار میشه، کمک های اولیه چیز که تا زمان که در شفاخانه میرسه ایره بتونن برسن، چی کمک های میتونن کردن؟
تشکر از برادر ما که سوال بسیار خوب مطرح کردن. ببینین، کمک های اولیه برای کسایی که دچار آفات قلبی یا امراض قلبی هستند در تمام دنیا باید نه تنها دکتر یاد داشته باشه، نه تنها نرس اینو بفهمه، باید تمام افراد جامعه، دکاندار، کفاش، موچی، خیاط، دریور، ترافیک، پلیس، همگی باید با کمک های اولیه امراض قلبی آشنا باشن و به شرط وجه اصلیش آشنا باشن. هر زمانی که بالا یک شخصی که حمله قلبی میاد، ما یک کمک های داریم که تا شفاخانه میاد. این کمک ها شامل کمک های بیلس گفته میشه اینا را. کمک های بیلس یا بیزیک لایف سپورت. ما کاری میکنیم پیش این مریضا، کوشش بکنیم که مریض ما با پشت خواب میتیم، با وضعیت ریکاوری به طرف چپ مریض دور میتیم، یک دست چپ بالای زیر آلاشش یا زیر وجهش میمانیم و دست دیگه دور میتیم بالا، میبینیم مریض نفس چطور است. در صورتی که نفس مریض خوب داشت، شعور مریض متوجه این باشیم، شعور مریض آرام است یا نیست. مرس و چیزایی که بسیار ضرور است، ما برای مریض دو کار میکنیم الا زمان رسیدن به شفاخانه. یکی تنفس میدیم برای مریض و یکی هم برای مریض قلبش مساج میدیم. تنفس اگر ما در اون موقعیت چیز نداریم، تنفس دهن به دهن میدیم، یعنی اینکه دهن خود به دهن مریض میچسبانیم و به مریض نفس میدیم، و یا اینکه تنفس دهن به بینی میدیم. البته متوجه باشن هر کسی که کمک اولیه رو برای مریض قلب میکنه، سیفتی یا مسئولیت خود را مد نظر داشته باشه. چرا؟ شخصی که مریض شده او 50-50 است که آیا جرم میبره یا نه، اما ما 100% تیار سالم صحتمند هستیم، باید مسئولیت خود را نظر داشته باشیم. بعد از این اگر نمیخوایم که کدام برای ما و شما، بسیار کسایی هستن که کریکی هستن یا میخواین کدام انتان از دهن از اونا به اینا نبیه، کوشش بکنن یک عایق، یک جالی چیزی رو در بین دهن بذارن، بتونن اون رو نفس بدن. و هم مساج قلبی، دو بار بالای مریض، دو بار برای مریض نفس دهن به دهن بتن و 30 بار مساج قلبی بتن. یعنی یک شخص دوگومه که باید کمک بکنه، بالای عظم سینه مریض دست چپ خدا بگذارن و دست راست بالای ازی دست چپ باید مساج بتن، امی استخوان پایین برن پس بالا بیارن، دادن اکسیژن، مساج قلبی و مریض بگوین که تو نفس بکش عمیق عمیق و صرفه بکو، بالاخره مریض برسونن به مرکز یا سنتر.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما محمد سلیم از ولایت تخار روی خط هستن. سلام علیکم سلیم جان.
سلام با شما خواهرادی.
بفرمایید، سوالتان رو بگوین.
سوالم برای دکتر چی هست؟ در کدام حالت سکته قلبی پیدا میشه برای انسان ها؟
آها، تشکر سلیم جان. بشنوین از طریق رادیو.
تشکر از برادر ما. ببینین، ما گفتیم قبلا که سکته قلبی یا حمله قلبی، اگر ما بگوییم که حالت یا چیزایی که بسیار عامیانه برای شما بگم، رگهای قلب در حالت نرمال 100% باز هستند. هر زمانی که رگهای قلب بنابر موجودیت نمکیات یا چربی ها تا 50% بسته میشه، کدام مشکل نیست، فقط در موقعی حالات فیزیکی ما و شما درد پیدا میکنیم. اگر بندش رگهای قلب اضافه تر از 75% و 80% شوه و ما فعالیت فیزیکی بسیار زیاد انجام بدیم، خون از امی رگی که 80% بندش داره نمیتونه عبور کنه به ناحیه ما بعد ازی. زمانی که نرسید تا 20 دقیقه یا 30 دقیقه قلب کمبود خون و اکسیژن تحمل کرده میتونه. یعنی هر زمانی که مطلق به یک قسمتی از گوشت قلب، به یک عضله قلب خون نرسید، طبعاً بالای خون اکسیژن هم از در خون، اگر در این اکسیژن هم نبود و رگ بند بود 80-90% اضافه تر از نیم ساعت برش خون نرسید، اما قسمت عضله قلب آسیب میبینه، مریض میشه، زخمی میشه. امی زخمی شدن اگر درست برطرف نشد در امی دقایق کمتر از 30 دقیقه، بالاخره امون قسمت قلب سیاه میشه، ما میگیم مرده. امی سیاه شدن عضله قلب میگیم که سکته قلبی.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما از غزنی روی خط هستن. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
برادر امی، رادیوتان صداشان کم کنین، باز از او سوالتان بگوین. نه سوالتان بگوین. آسیش بگوین نه سوالتان.
خب دکتر صاحب هست؟
بله بله دکتر
صاحب. دکتر صاحب بده پخو بانی میده دیگر میده شپی و دو رجی دلا پخو چی دیر پازاده مجی دکتر صاحب هیت سیلاج نکی دیر زرسترانو تا رغلا یا دوائی مکلی دی ده پشی میده چی گرمی که و رجی که شپی اجی دکتر صاحب تر ده پشی میده سرلم بوزی نو د شپې مې هم تر تل تکه دی باندې ستلی په تاسو کې فوټو هم پښې مې دی باندې کله وبو په توکم کله په نخرزه باندې کې ستلی کوم هیڅ علاج نه
یو دوا که درو شوده.
خب ورور جان تو سوکلنی؟
قریب یو شاوخوا تیس نیست درس.
سو مده کی گدی تکلیف نه؟
ولکه دیر وخت کی گدی درس سر یو نس تو زنس کال بخامخا ان شاء الله رحمان کی.
درد پا دارن. متوجه باشن که دردهای پا میتونه که عوامل مختلف داشته باشه. میتونه که امراض متابولیک یا امراض ناشی از الکترولیت ها یا چیزایی که شما دارید مثلا پتاسیم کم بودش، کلسیم کم بودش یا زیاد بودن از اینا و یا مرض شکر میتونه که سبب سوزش پاها شوه یا امراض عصبی دیگه. یعنی امراض عصبی در صورتی که اینا می اعصابی که برای پای عصب میرسن از قسمت کمر منشأ میگیره یا قسمت سفلی حوصله منشأ میگیره، امکان داره که در اینا کدام مشکلات وجود داشته باشه. بنان اینا یک معاینه بسیار ساده بکنن، یک بار معاینه خون خود بکنن و یک بار معاینه الکترولیت خود سبب اینا معاینه کنن و یک معاینه بسیار ساده شکر رو کنن و بعد از این واسه تصمیم میگیرن برای تداوی. به خاطر از اینکه تداوی بعد از اینکه تشخیص قطعی شد میشه صورت بگیره. در یک سنتر صحی بسیار ساده در امو غزنی مگه یه مراجعه بکنن میشه معاینات خونشان شوه، همراه معاینات خون یک معاینه شکر بود باز تصمیم گرفته شه برای تداویشان، ان شاء الله مشکلشان حل میشه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. کدام افراد بیشتر در معرض مبتلا شدن به بیماری های قلبی هستن؟
قسمی که ما در ابتدای برنامه هم گفتیم کسایی که زیادتر زمینه مساعد برای امراض قلبی دارن امی چند کاتگوری مردم هستن. یکی اشخاص کسایی که چاق هستن، دوم کسایی که مواد مخدر استفاده میکنن، سوم کسایی که فعالیت فیزیکی ندارن و یا کم دارن، چهارم کسایی که شکر دارن یا دیابت دارن، پنجم متعدد اشخاصی که زیادتر تشویشی هستن،
استرس داشتن،
کسایی که استرس دارن تشویش دارن بسیار غم آلود هستن، دائم اینا فکر میکنن به هر چیز بسیار اندک رنج هستن، اینا هم بسیار در مرض هستن. بنان اینی اشخاص کسایی هستن که زیادتر به طرف امراض و کسایی که غذاهای نامتوازن از لحاظ چربی و نمکیات استفاده میکنن، بنان اینا همیشان به طرف امراض قلبی میرن. این زمینه های مساعد کننده امراض قلبی است، اینا قابل کنترل است. و چهار حالت دیگهش غیر قابل کنترل است، یک کسایی که ارثی است اونا ما نمیتونیم کنترل بکنیم، دوم جنس است ما نمیتونیم پیش مرد از یاد نمیتونیم ما یک مرد تبدیل بکنیم به یک خانم که امراض قلبیش کم شود، سوم میتونه که یعنی فعالیت های سن است ما نمیتونیم یک کس را سنش کم بکنیم، هر اندازه یک سن بالا میره امراض قلبی زیاد میشه. بنابراین سن نمیتونه که زمینه مساعد کننده باشه، بنابراین ژنتیک، ارثیات، سن و تاریخچه فامیلی کسایی که فامیل نمیتونن کس
دکتر سبمی که میگن شریان قلب بزرگ شده و اصلا در بعض حالات میگن که غیر قابل علاج است و کشنده میباشه، این واقعیت داره؟
ببینین که شریان قلب بزرگ شدن یک دو حالت است، اگر اید اطفال باشه ولادی باشه شریان قلب شریان ابهر است، همین شریان ابهر یا بزرگ است یا کوچک است. اگر ای بسیار بزرگ باشه یک مرض ولادی است که مریضی است که درست رسیدگی برایش کشنده نیست، اگر رسیدگی
شد
در صورتی که باز شریان قلب ما یک استفاده به نام گشادگی شریان قلب منظورش مغزی باشه، او حالتی است که یک مریض شریان قلب یک قسمتش به شکل غیر طبیعی کاسه واره میشه، بزرگ میشه، پخانه میشه، پخانه میشه، بیرون رفت میبره. اگر تداوی دو حالت داره، این انیورزم شریان ابهر میگن، اگر دو نوع است، یکی شکل حقیقیش است یکی شکل کاذب یا دروغیش است. شکل حقیقی از این با دوا تداوی میشه اگر کدام مشکل ایجاد نمیکنه، شکل کاذب از این باز در پشت امی کاسه که کلان شده توسو کرده لخته خون جمع میشه، هر چی عاجل باید جراحی شه غیر از این باز کشنده است.
به خاطر اینکه عمل جراحی جور میشه،
ولی به خاطر از این هم با تداوی میشه هم با عمل جراحی، در صورتی کم باشه گفتیم حقیقی باشه در اون ناحیه که شیان کلان شده اونجا خون جمع میشه لخته میشه، خون که لخته شد ما لخته خون هر لحظه امکانش است که از اینجا خطا بخوره بیا به دماغ بند بشه در لگای دماغ بره به گرده بره به سیستم دیگه. ما با دوا میدیم امی لخته خونی که در شیدیان خونی که قلب کلان شده جمع شده این عو میکنه پس دوباره اگر توانش با این نبود میشه که عملیات شد و قیچی شد و برداشته شد.
بسیار تشکر دکتر صاحب. چون در لحظات اخیر برنامه قرار داریم، میشه شما یک توصیه داشته باشین برای تمام مردم که چگونه بتونن از مبتلا شدن به بیماری قلبی پیشگیری کنن؟
تشکر از شما. پیام ما برای تمام هموطنان ما ایست که متوجه باشن که هر عضو از اینا جایگاه خاص خود داره. بسیاری از اعضا است که ما و شما قدر از رو نمیفهمیم. شما اگر بیاین محاسبه کنین تنها مقدار خونی را که قلب شما پم میکنه برای شما در طول 50 60 سال که زندگی میکنین، این مقدار خون شما محاسبه کنین پولش امروز یک خلطه خونی که شما از شفاخانه میگیرین به 500 هزار افغانی، مقدار خونی که قلب پم میکنه در مدت 60 سال رایگان مفت بدون از اینکه قلب از شما رخصتی بخواد، بدون اینکه قلب غوغا بکنه مرا رخصت بدین ما داروسی میریم ما فلان لذت ها میریم خاو شوم هیچ، اما کار کرده میره 60 سال 70 سال خون پم میکنه، مقدار خونی که پم میکنه همه آسمان خراش ها را پت میکنه. میدونن این قلب جا داره که ما و شما به شکل بسیار عمو قسمی که عضو نازدانه هست به شکل نازدانیش در کف دست خود باید نگاه بکنیم، نباید با ابزار بسیار نامناسب مثل سیگارت و چرس و دود و تنباکو و غذاهای نامتوازن و با الکل و چیزهای خود خود ما قلب خود کنیم به هلاکت برسانیم. بنان یک زندگی بسیار صحتمند وقتی ما شما داریم که قلب صحتمند داشته باشیم، چون پاچای وجود ما شما هست.
بسیار زیاد تشکر و بسیار کوتاه اشاره کنیم که ورزش چقدر نقش داره.
ورزش 100% نقش داره، یعنی کلانترین بزرگترین دوا، دوای بسیار مفت رایگان، دوای بی ضرر، تداویی که در هر جای است، هر کس میدونه، غریب، فقیر، سرمایه‌دار، هر کسی بدون از اینکه احتیاج باشه با یک دکتر، ورزش است که میتونه از تمام امراض، خصوصا امراض قلبی.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیز، ای بود برنامه صحت سرمایه زندگی که از رادیو آزادی شنیدید از دکتر صاحب احمد خان سهیل، متخصص داخلی عمومی و قلبی که در این برنامه با ما بودن. جهان سپاس. من هم با شما خداحافظی میکنم. بقیه روزتان خوش.
سلام درباره شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میاد؟
بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چه شوشی واگونی سخوا امیده نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.